باشیم اون چه که به عنوان یک فرهنگی کهن، فرهنگی سترگ و البته فرهنگ و تمدنی درخشان در جهان رد پاش رو میتونیم توی تاریخ تمدن جهان ببینیم و امروز طلایه‌داری اون رو در میان خانواده های ایرانی. یک زوج رو در نظر بگیرید، زوجی که بسیار بسیار متفاوتند با مردمان عادی، زوجی که دچار بیماری سندروم داون یا همان عقب افتادگی ذهنی هستند. اسم این زوج رضا و مریم و خداوند به عنوان یکی از میوه های زندگی مشترک فرزند پسری به اونها میده به عنوان سهیل، با نام سهیل، که نه مثل مادر و پدر خودش دچار این بیماری است و نه هیچ بیماری دیگری، یک فرزندی رشید، سالم، برومند، با همه آنچه که یک کودک و یک نوجوان دغدغه اون رو داره، دغدغه این که دست پدر مادر خودش رو بگیره، به مدرسه بره، با پدر و مادر خودش تکالیف مدرسه رو انجام بده و در حقیقت کودکی بکنه به همراه پدر و مادر. اما پدر و مادر سهیل، رضا و مریم، نمیتونن پا به پای اون در حقیقت بیان، چون زیست اونها زیستی متفاوت هست و آنچه که این دو رو کنار یکدیگر نگه داشته نه آن بیماری یعنی عقب افتادگی ذهنی، که همان پیوند دهندگی مفهوم عشق و در حقیقت وفاداری است که این زوج به همدیگه دارن. حالا این داستان رو در پرده نقره‌ای و میان آثار سینماییمون اگر که رصد بکنیم، قطعا به فیلم درخشان آقای مازیار میری حوض نقاشی میرسیم، فیلمی که سال 1391 با بازی شهاب حسینی، بازیگر درخشان، نامدار و بسیار بسیار موفق سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون، که در نقش رضا و سرکار خانم نگار جواهریان که او هم یکی از بازیگران موفق، بازیگران زن موفق در حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمونه، که نقش این زوج رو یعنی رضا و مریم رو بازی میکنند و چنان درخشان این اثر ظاهر شد که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در گام 31 در سال 1391 در بسیاری از بخش ها به عنوان کاندید دریافت سیمرغ بلورین جشنواره قرار میگیره و در نهایت البته توفیقات مختلف و متعددی رو برای این فیلم با خودش به همراه میاره.
دوین بابا بیده این تمیز شد درست شد
برو چرمی آقا
کریم میگه چرمی باری کابشوری
چرا شخصیش
الان بذار
مگه من گفتم فیلم های منو نشوف
بذارش ببینیم خوب شا بده بذار
برو کنار بخواب
نگاه کن نقاشی جدیدی میخواد بهش نمره
بجای این خسته بابا یا بگه نگاه دار درست کنی
داره گریه هم میگیره بذار بیام پیشه
سوه عزیزت من عزیز دل تو نیستم همه شابری آدم میبری از یه اصلا بازی ساده میترسی یه کلمه نمیتونی با معلم ها حرف بزنی برن کن هر دو تو دیوونه ای
خانم اجازه
کلافم کردی سوی لمحه گفتی خانم اجازه
چشم خانم فقط ما میشه اینجا بمونیم میشه پسر شما بشیم
سوه چرا شب نباید بیاد خونه همه باید تو خونه خودش بخوابن همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن
چشم من پی تو گشت حیران
مثلث عشق، وفاداری و مهر به عنوان مثلثی که تمدن ایرانی رو با خودش به همراه داشته و بعد از پیوند خوردن این تمدن با دین هدایتگر و مبین اسلام مسئله به نام وفاداری شکلی درخشانتر به خودش میگیره. درسته که این زوج نمیتوانن نیازهای کودک خودشون رو پاسخ بدن و گاه حتی در ساده ترین فراز و فرود زندگی خودشون هم در میمانن، اما آنچه که باعث میشود هم من مخاطب، شمای مخاطب با این فیلم و قهرمانهاش و داستانش همراه بشیم و همزاد پنداری بکنیم، در کنار آن حس معصومیتی که در این زوج ما درمیابیم ارتباطی است که با فرزند خودشون دارن، با وجود اینکه میدانند در درک بسیاری از نیازهای او عاجز هستند، اما در همراهی با معلم در حقیقت سهیل که سرکار خانم فرشته صدر عرفایی نقش این معلم رو بازی میکنه، و هم در سایه مرور سختی ها و مرارت هایی که در زندگی کشیدند و تک 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 و پله پله این سختی ها رو در سایه اتکا به هم دیگر به عنوان یک زوج پشت سر گذاشتند، می توانند هم در ارتباط گیری با فرزند خودشون سهیل در نهایت دست بالا رو داشته باشند و نوع عشقی که داره ارائه میشه نه تنها کاملا برخواسته از فرهنگ و تمدن ایرانی است، یک عشقی که ما شکل کپی برداری از آثار سینمای غربی رو توش شاهد نیستیم، مهری کاملا لبریز از شرافت و نجابت زن ایرانی نسبت به مرد ایرانی و همچنین مرد ایرانی نسبت به زن ایرانی در قالب کانون خانواده، و حال رأس دیگری که به این مثلث در حقیقت اضافه می شود یعنی فرزند، تعاملی بی چون و چرا برای دریافت و پذیرش سبک زندگی ایرانی رو با خودش به همراه داشته. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
در این بخش از برنامه آقای دکتر محمد راست کردنی، کارشناس مسئله دینی و البته کارشناس حوزه و دانشگاه با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، ما درباره وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت داریم با شنوندگانمون صحبت میکنیم در این برنامه. خب فراسایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو هم در همین زمینه من برای شنوندگان بازخوانی داشتم. بفرمایید که از منظر دینی و آموزه‌های دینی موضوع جمعیت، جوانی جمعیت و فرزندآوری در چه جایگاهی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، و ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت رقیه، اگر اجازه بدیم من بحث رو تو سه بخش خدمتون تقدیم بکنم. یکی بحث جمعیت هست، یکی حالا با توجه به موضوعی که دارید در تا بحث اقلیمی هست، و یکی هم انشاءالله بحث نگاه دینی که به موضوع جمعیت وجود داره. بحث اول در تا بحث جمعیت، من خدمتتون عرض بشم که متاسفانه کشور از نظر وضعیت جمعیتی توی جایگاه مناسبی قرار نداره و ما تنها 5 سال فرصت داریم که از پنجره جمعیتی استفاده کافی رو ببریم، که اگر خدای نکرده نتونیم استفاده بکنیم گرفتار ابر بحران یا سیاه چاله جمعیتی میشیم که میتونه مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود بیاره. این یه بخش از بحث. بخش بعدی در تا بحث اقلیم، خدمتتون عرض بشم که به حمدالله جمهوری اسلامی ایران و ایران اسلامی ما هم از نظر وسعت آبی و خاکی و هم از نظر معادن و هم از نظر فصول دارای تنوع خیلی خوبی هست. ما تو کشوری زندگی میکنیم که 4 فصل داریم. ما تو کشوری زندگی میکنیم که بیش از 1000 کیلومتر مرز آبی داریم و از شمال و جنوب به دریا وصلیم. ما در کشوری زندگی میکنیم که الحمدلله خاک حاصل خیز داره، یعنی تمام شرایط فراهمه برای داشتن جمعیت 150 میلیونی که مقام معظم رهبری نسبت به اون تأکید داشتن، ولی چرا حاصل نشده؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ یا چرا مردم نگرانند؟ یکی سوالهایی که افراد مطرح میکنن اینه که ما با همین جمعیت 85 میلیونی هم الان مشکلات زیادی داریم، اگر جمعیت به 150 میلیون برسه مشکلات خیلی بیشتر میشه. یه سری از دغدغه‌های درستیه و قابل پذیرش هست، ولی ما باید بررسی بکنیم که ببینیم علل و عوامل این دغدغه‌ها چیه، دلیل این نگرانی‌ها چیه. کشور ایران به صورت بالقوه حقیقتاً شرایط لازم برای داشتن جمعیت بالای 100 میلیون رو داره، ولی متأسفانه به دلیل حالا سوء مدیریت‌هایی که وجود داشته، به دلیل نگاه نامناسبی که وجود داشته، نتونستیم ما شرایط رو فراهم کنیم. ما الان ممکنه دوستان به بحثی که مطرح کنن در تا بحث چالش آب، درسته ما چالش آب داریم، ولی یکی از دلایل اصلی این بحث چالش آب عدم مدیریت مناسب اونی بحث آب هست که توسط مسئولین صورت نگرفته. ما الان تو بحث توزیع آب، برداشت آب، مصرف آب گرفتار مشکلات عدیده هستیم که اگر به صورت مدیریت شده استفاده بشه بدون شک این مشکل رو هم نخواهیم داشت. این هم در تو بحث اقلیمی، شرایط اقلیمی ما الان گرفتار وضعیتی هستیم که به حمدالله جمعیت جوان داریم، ولی در کنار جمعیت بیکار داریم و تولید هم متاسفانه نداریم. این نشون میده که بحث مدیریتی ما گرفتار مشکل هست و نمیتونه به اون شکلی که باید و شاید این بحث جوان جمعیت رو مدیریت کنه، به سمت تولید ببره. هرچند صرفا نگاه خدمت سوء مدیریتی نیست، بعضا متاسفانه عافیت طلبی هم هست. ما الان نگاهی به جمعیت کشور داشته باشیم میبینیم که بسیاری از جمعیت کشور، جمعیت جوان کشور تمایل به این دارن که کاری که در نظر میگیرن یک کار راحتی باشه و اصطلاحاً کار پشت میزی باشه. اینا تمام این عوامل دست به دست هم میده که ما الان وارد یک بحرانی بشیم و احساس کنیم که نمیشه این رو حل کرد و ما نمیتونیم یک جمعیت بالای 85 میلیونی رو تأمین بکنیم. این هم یک بحث. و بحث سوم ما در تو بحث نگاه دین به جمعیت، ما روایات متعددی داریم از اهل بیت که افراد رو به فرزندآوری تشویق کردن. همین نگاه اسلام به بحث ازدواج به موقع خودش یکی از دلایل بسیار مهمی هست که تأکید اسلام در تو بحث ازدواج رو و افزایش جمعیت رو نشون میده. ما توی روایت های متعددی داریم که از فرزند صالح به عنوان شجره طیبه، به عنوان باقیات و صالحات یاد میکنه و اجری که خداوند متعال برای تربیت یک نسل سالم در نظر میگیره با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و اینها نشانگر نگاه ویژه‌ای هست که اسلام به این موضوع داره. از نگاه اسلامی چه بسا در شرایط کنونی فرزندآوری و تربیت نسل سالم خودش بالاترین نوع جهاد باشه که متاسفانه حالا به دلیل شبیخون فرهنگی که صورت گرفته، به دلیل تهاجم فرهنگی که صورت گرفته، به این موضوع ما نگاه نمی کنیم. وضعیت جمعیت و موضوع فرزندآوری رو از این باب کمتر بهش میپردازیم و تأکیداتی که خداوند متعال در تو بحث روزی افراد میفرماید، این خودش نشانگر توجه ویژه‌ای هست که اسلام به بحث فرزندآوری داره. ولی متاسفانه با توجه به اینکه ما وارد فضای مدرن شدیم، جامعه مدرن شدیم و از سوی دیگه گرفتار شبیخون فرهنگی، گرفتار تهاجم فرهنگی شدیم، فقط صرفا بحث جمعیت رو با نگاه اقتصادی میبینیم و به نگاه دینیش خیلی توجهی نداریم. اگر پرسشی داریم بنده در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. خب مستظر هستید که مجلس شورای اسلامی یک کمیسیون ویژه‌ای رو در این راستا تأسیس کرده و ایجاد کرده، کمیسیون ویژه جوانی جمعیت، هم چقدر میتونه در این راستا اثرگذار باشه و همین که طبیعتاً به صرف قانون و داشتن قانون نمیشه اکتفا کرد، فرهنگ سازی در این زمینه نیاز هست، برای فرهنگ سازی قوانینی که مجلس تصویب کرده چه باید کرد؟
خدمتتون عرض بشم که بله، همونجوری که میفرمایید ما از بُعد قانونی مشکل نداریم، قوانین خیلی خوبی تصویب شده،
یعنی خلأ قانونی در این راستا نداریم.
خلأ قانونی نداریم، ما مشکل اجرا داریم، مشکل پیگیری داریم. قانون بدون ضمانت اجرا یک شوخی بیش نیست. قانون تصویب بشه ولی ضمانت اجرایی نداشته باشه، کاری از پیش نمیره. ما از این باب مشکل نداریم. بحثی که وجود داره همون بحث پیگیری اجرای این قوانین هست. تا مسئولین دستن در کار پیگیر این بحث اجرای قوانین نشن، مشکلی حل نمیشه. البته بحث فرهنگی که شما میفرمایید بله کاملا درسته، من این بحث فرهنگی رو هم تأکید دارم روش که باید بحث فرهنگی هم صورت بگیره، ولی تو قدم اول ما باید بریم به سمت این که قوانینی که تصویب کردیم ضمانت اجرایی داشته باشن، و تو گام بعدی وقتی ضمانت اجرایی براش حاصل شد ما میتونیم بریم به سمت فرهنگ سازی. مردم ما به حمدالله مردم باهوشی هستن، اگر ما بتونیم به صورت کاملا درست این بحث بحران جمعیت یا چالش جمعیت رو براشون تبیین کنیم، بدون شک خودشون هم وارد عرصه میشن. قوانین جمعیتی با دستور و اینها راهگشا نیستن، قرار نیست مشکلی رو حل کنن. به همین خاطر بحث فرهنگی هم باید مد نظر قرار بگیره.
این موضوع ضمانت اجرا که اشاره کردین جزو گلایه های شنوندگانمون هم هست، خیلی از شنوندگان پایبک دادن، بعضی رو من خواندم که همین نکته اشاره داشتن که مجلس قانون رو تصویب کرده، تسهیلاتی که به خانواده هایی که دارای فرزند شدن باید ارائه بشه اما ارائه نشده. به نظر شما چگونه باید در این مسیر حرکت کرد که هم قوانین دارای ضمانت اجرا باشند و همین که مجلس ناظر درست و مناسبی برای اجرای قوانین خودش باشه؟
نکته یک هست اینه که متاسفانه یکی از مشکلات کشور ما اینه که قوانین فرد محور شدن. تا زمانی که اون فرد توی صحنه حضور داره پیگیری میشه، اگر اون شخص هم تمایل به پیگیری داشته باشه، ولی وقتی از حالا به هر دلیلی صحنه سیاست کنار میره یا صحنه های دیگه کنار میره، قوانین هم به همراه اون فرد کنار میره. ما باید قوانینی تصویب کنیم یا قوانین رو به این سمت ببریم که اصلا فرد محور نباشه، مجموعه محور باشه. حالا چه این فرد مدیر امروز باشه نباشه مهم نیست، مهم اینه که قوانینی که ما داریم تصویب میکنیم باید قوانینی باشه که فرد محور نباشه و به صورت کلان در نظر گرفته بشه، قوانینی باشه که دراز مدت بلند مدت در نظر گرفته بشه، تا وجود یا عدم وجود افراد خلایی توی بحث پیگیری قانون ایجاد نکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر راسکوردنی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، ممنونم از این که وقتی در خیام قرار دارید.
ممنون از این. در بخش بعدی فرارو رو تقدیم شما خواهیم کرد. خانم سرکار خانم انسی کتابچی، معاون برنامه ریزی پایش و ارزیابی ستاد ملی جمعیت همراه ما در این بخش هستند.
فرارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسی کتابچی هستم، معاون برنامه ریزی پایش و ارزیابی عمل کرده ستاد ملی جمعیت. در کشور ما در سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت، تقریبا همه حوزه‌های مرتبط با جمعیت، ازدواج، تحکیم خانواده، فرزندآوری، ناباروری، سخت، تکریم سالمندان و مهاجرت، همه اینها مد نظر قرار گرفته. ما در قانون جوانی جمعیت هم تقریبا سعی کردیم که همه این موارد رو داشته باشیم. اون چیزی که ما الان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌بینیم اینه که ما یک سری مشوق‌های اقتصادی و مالی داریم، مثل بحث وام فرزندآوری، وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، بحث عرضه خودرو به مادران، بحث زمین و مسکن برای خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر، بحث سهام متولدین که به هر نوزادی که متولد میشه سهامی تعلق میگیره و موارد این چنینی. یک سری موارد مواردی هستش که سیاست‌های شغلیه، مثل بحث امتیاز شغلی با توجه به تعداد فرزند، بحث حق اولاد و حق عائله‌مندی، بحث مرخصی‌های شغلی، بحث معافیت از شبکاری، بحث‌های مربوط به حمایت از دورکاری و موارد این چنینی برای مادران و مهد کودک. البته یک بحث دیگه بحث خدمات اجتماعی هست، بیمه ها هستند که ما بیمه باروری، بیمه ناباروری و بیمه خدمات اجتماعی، بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایر رو در قانون داریم. موضوع دیگه موضوع آموزش و پژوهش هست که ما اصلاح سیاست‌های آموزشی در آموزش و پرورش، آموزش عالی و حمایت از پژوهش‌های حوزه فرزندآوری که همه مؤسسات آموزشی پژوهشی و مرکز تحقیقاتی مکلف شدن 5% از اعتبارهای پژوهشی سالیانه‌شون رو به بحث اولویت‌های پژوهشی موضوع فرزندآوری بپردازن. و مسائل حوزه فرهنگ و رسانه هم باز در موادی به صورت خیلی گسترده بهشون پرداخته شده. بحث تکالیف سازمان صدا و سیما، تکالیف سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و کلیه نهادها، گروه‌های مردمی که مبلغ فرزندآوری و ازدواج هستند. یک حمایت‌های اینچنینی در نظر گرفته شده. همه ما، هم بنده که در ستاد ملی جمعیت هستم و هم سایر مسئولین قانون‌گذاران، می‌دونن که شاید این حمایت‌ها در مقابل هزینه‌های خانواده‌ها ناچیز باشه، ولی بالاخره تلاش شده که یه بخشی از مسائل و نگرانی‌های خانواده‌ها به این شکل مرتفع بشه.
به پایان این برنامه از زندگی بهتر رسیدیم. قبل از خداحافظی یکی دیگر از پیامک‌ها رو براتون بخونم، همزمان با سوالاتی از مهمانان برنامه درباره تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون جوانی جمعیت پرسیدم و مواردی که بوده. 919-6794 پیامک فرستادن، کجا دادن بگو بریم بگیریم. اتفاقا سوال من همین بود که ندادن، و چون ندادن شنوندگانی مثل شما و دیگر عزیزان پیامک فرستاده بودن که قانون اونطور که باید شاید در این زمینه به ویژه اجرا نمیشه. انشالله که آقای دکتر بانکی پور رئیس کمیسیون که مهمان ما بودن در این زمینه عزم بیشتری رو به کار بگیرن و با توجه به مسئولیت نظارتی که کمیسیون داره در راستای اجرای این بخش از قانون هم مقام بیشتری رو به خرج بدن. ممنون از همراهیتون، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مخاطبان خوب برنامه. من مسعود آذربات هستم، نویسنده و ویراستار داستانی. هممون دل مشغول زیارت اربعین هستیم، قرار سفر اربعین بریم. برخیمون هم شاید دوست داشته باشیم که سفرنامه اربعین بنویسیم و ممکنه این ور اون ور خیلی شنیده باشید که سفرنامه خوب چه جوریه و چه جوری نیست و چه چیزایی رو رعایت کنیم و اینها. البته خوام بگم که همه این حرفا درسته. حالا حرفی که میخوام الان بزنم یه ذره جنسش فرق میکنه با این حرفا و یه چیز متفاوت میخوام بهتون بگم. همونجور که هممون میدونیم میگن آقا زیارت اربعین صرفاً جسم آدم نیست، باید دل آدم هم بره. ما یه سالکی هستیم که توی این مسیر باید به قول امروزی ها سیممون رو وصل کنیم تا به اون چیزی که میخواییم برسیم و امام حسین اون چیزی رو که لایقش هستیم و لیاقتش رو داریم به دست ما برسونه و از خان کرم امام حسین علیه السلام بهره‌مند بشیم، باید خودمون هم قدم بذاریم و خودمون رو هم پاک کنیم و بریم. میخوام بگم که یه سفرنامه خوب همیشه اوقات اینو لازم داره. یعنی ببین فکر کنید که من قرار نیست سفرنامه بنویسم که صرفاً یه سداد آدم بخونن چاپ بشه چند تا واکنش بخوره و تموم بشه. نه، یه سفرنامه که قراره که به دل بشینه بعد از دلمونم دریاد. این ایام هر چقدر که بتونید سیمتون رو وصل کنید، بتونید که اون شیعه‌ای که امام حسین دوست داره و شیعه‌ای باشیم که لیاقتش رو داشته باشیم که شیعه واقعی امام حسین باشیم، هر چقدر تو این مسیر بهتر و خوبتر باشیم، طبیعتاً امام حسین هم خودش بلده چه جوری یه کاری بکنه برای ما که ما وقتی داریم برای سفرنامه اربعین او می‌نویسیم یه سفرنامه درخور اربعینی باشه. امیدوارم که این چیزی که براتون گفتم به درتون بخوره. برای منم هم همینطور، هممون یه تلنگری داشته باشیم که یه زائر خوب باشیم و یه سفرنامه خوب هم برای امام حسین بنویسیم. دعا کنید ما رو، خدا نگهدار.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو میپذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.iribu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
رسیدیم به ساعت 11. رادیو گفتگو و برنامه آوای قانون. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخش